بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم که اولین جلسه بعد از سال جدید هست که خدمتون میرسم، بنابراین مقدمتاً سال نو رو خدمت همه دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که سال نو برای همه شما سال سلامتی و برکت و سعادت باشه. و بعد تبریک بعثت پیامبر مکرم اسلام رو. رحمت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اون خدایی که در بین امیین، مردم بی سواد و درس نیاموخته، از بین خودشون، نه از بیرون، از آسمان، از کشورهای مجاور، از بین همون مردم جاهل، از بین خودشون کسی رو برانگیخت که یتلو علیهم آیاته، نشانه های خدا رو بر مردم بخونه، خدا رو معرفی کنه، و یزکیهم، و تزکیه اخلاقی بده اونها رو، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم کتاب به معنای اصول، قوانین، نظامات، اون چیزی که مکتوب شده و در واقع اساس و اطلاعات کلی است، و هم حکمت که بیشتر در قرآن به معنای اخلاق، حکمت در رفتار عمدتا، گرچه قبلا در بیخبری بودند. و همچنین به آخرین منهم، نسل‌های بعد که لما یلحقو بهم، هنوز ملحق نشدند، و خداوند صاحب عزت و حکمت. در واقع امروز یادآور بعثت یک انسان بالغ، شاید بالغترین انسان‌ها در طول تاریخ. بنابراین واقعه خیلی مهمه. ما معمولاً به تولدها یا مرگها اهمیت میدیم، در حالی که آدم نه تولد به اختیار خودش آمده و نه مرگ به اختیار خودش میره. اون چی که مهمه در واقع برانگیخته شدن، رشد کردن و به بلوغ رسیدن، اون مهمه که اون به اختیار و انتخاب خود شخص ارتباط پیدا میکنه. اما بعثت، قبلا یه توقف کوتاهی در مفهوم این واژه میکنم. حتی یه یادداشتی کرده بودم، به قول معروف سواتم با خودم یادم رفت بیارم، بس تو خونه که آمدم یادداشتی یه صحبت دیگه ای را بردم، برحال سوات جا مونده، همینجوری مجبورم برحال خاطره عرض بکنم. اینجا نشستم یه چند تا سرفصلی رو یادداشت کرده. در واقع معنای بعثت به نوعی بیدار شدن و برانگیخته شدن یک استعداد بالقوه و به فعلیت و حرکت در آمدنه. قرآن میگه هو الذی یتوفاکم فی اللیل، خدا شما رو در شب میمیرانه، صبح مبعوث میشید. پس وقتی که رفع خستگی شد، آدم دو مرتبه اون توانش، انرژیش دو مرتبه، ثم یبعثکم فیه، دو مرتبه فردا مبعوثتون میکنه. خود بیداری روزانه، ما هر روز صبح به گونه ای از نظر جسمی مبعوث میشیم. قرآن خواب 300 ساله اصحاب کهف رو هم بعثت نامیده، کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، ما این چنین اینا رو نمیگه بیدار کردیم، چند بار تکرار شده تو سوره کهف. پس خواب 300 ساله هم باز بیدار شدن اصحاب کهف یه بعثته. قیامت رو هم میگن یوم البعث دیگه، خواب ابدی. پس چه خواب روزانه، چه خواب سه قرنه، چه خواب مرگ، بیداری بعدیش بعثته. تنها خواب انسان هم نیست، میگه که مواظب باشین عذاب بر شما مبعوث نشه. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا او يزيغ بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفهمون. یعنی عذاب مثل بیماری زمینه هاش وجود داره، مثل در واقع یک سلول سرطانی است که در وجود همه هست، مثل سلول سل، بیماری سل که ممکنه سالها بمونه ولی وقتی شما ضعیف بشید این فعال میشه. پس به صورت بالقوه در درون هر کسی زمینه های عذاب، عذاب هم یعنی ناراحتی، فقدان تأمین خواسته های جسمی یا روحی یا روانی، در هر جامعه امکان هست که منفاقکم از بالا سر دیکتاتوری پدرتون در بیاره، یا از پایین لومپنها، توده های لجام گسیخته، او یلبسکم شیعن، گروه گروه بشید، جامعه وحدتش را دست بده، او یزیغ بعضکم بعض بعضن، خشونت هم دیگه رو بچشید. یعنی پس تفرقه جامعه، سرایت خشونت در جامعه، اینا عذابه، عذاب که شاخدم نداره، عذاب خود ما به وجود میاریم، یا فشار از بالا یا از پایین، طبقات لجام گسیخته لباس شخصی و بیمسئولیت، میگه اینا عذابه، مواظب باشین برانگیخته نشه. میگه ببین با چه زبانی داریم براشون میگیم، انظر کیف نصرف الآیات، چگونه داریم صرف میکنیم، مثل صرف و نحو همه حالت ها رو داریم بهشون میگیم، شاید تفقه بکنن بیندیشن. حتی برانگیخته شدن دیکتاتورها رو اونم میگه بعثته، کذبت سمودو به تقواها اذن بعث اشقاها، کی قوم سمود به خودشون این جرأت رو دادن که اون چطور صالح پیامبر رو بکشن، موقعی که بدترین ها رو آمدن، اذن بعث اشقاها، مردم سکوت کردن، اعتراض نکردن، ایراد نگرفتن، با سکوتشون رضایت دادن، اشقیا آمدن رو کار، به قدرت رسیدن. داستان اصحاب سبت هم که در قرآن توضیح میده، اون قومی از بنی اسرائیل کنار دریا زندگی میکردن، داستانش مفصله. یه عده‌ای در واقع تو تقلید از کسانی که اون حرمت روز شنبه رو شکستن افتادن، و بعد میگه که نتیجه چی شد، میگه یه عده‌ای اعتراض کردن، یه عده هم به اینا گفتن بابا اعصابتون رو خوب نکنین، لما تعزون قوما الله مهلكهم و معذبهم عذابا شدیدا، چه بی خود خودتون اذیت میکنی، اینا رو خدا باید به درشون در بیاره، بی خود خودتون رو به دردسر نندازین. اینا میگن معذرتا الی ربکم ولعلهم یرجعون، میخوام ما یه عذری پیش خدا داشته باشیم که ما حرفمون رو زدیم، تازه شایدم برگردن. نمیشه گفت که هیچ نظامی غیر قابل اصلاحه، ممکن آدم بگه 99.9% هم، ولی خداوند به فرعون، به موسی میگه برو پیش فرعون، لعله یذکر و یخشا، شاید، حتی از فرعون هم نمیشه نومید شد. بعد میگه که خب نتیجه چی شد، میگه لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب، برای این مردمی که محافظه کارن، ترسون، اعتراض نمی کنن، انتقاد نمی کنن، دنبال خط زمان هستن، تا روز قیامت کسی برشون مبعوث میشه که بدترین عذابو به این مردم بچشونه. عذاب یعنی همون سرکوب، دیکتاتوری، شخصیت مردم رو تحقیر کرده. تا موقعی که اینا اینجوری هن، تا روز قیامت هم طول بکشه، رؤساشون، سردمدارانشون، پدر این مردم رو در میاره. پس عذاب هر نوع بعثت، هر نوع برانگیخته شدن اون استعدادها، زمینه ها، حالا در شخص انسانه یا گسترده تر در جامعه است، تمام نابسامانی ها، تمام گرفتگی ها، تمام مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، تو هر جامعه زمینش هست. این وظیفه مردمه که نذارن رشد بکنه، نذارن سرایت بکنه، جامعه رو مثل سرطانی بگیره، بد اخلاقی ها، دروغ، ریاکاری ها، رانتخاری ها، انواع اقسام این چیزا که همه بهتر میدونید. میگیره دیگه، همه رو میگیره و میبینیم که چقدر سرایت کرده. جهت مثبت هم البته هستش، میگه که و من اللیل، بعضی از شب رو، فتحجت بهی، مبارزه کن با خواب، بلند شد، اثار بکن یا اثک مقامن محمودا، در معرض بعثت قرار میگیری یا به یه مقام محمودی ستوده شده ای ممکنه که برسی. یا پس اون توجهات، تمرکزهایی که با خداوند در راز و نیازهای با او در نیمه شبان شخص پیدا میکنه، استعدادهایی رو در درونش بارور و بالنده میکنه، اونم بعثته. پس در واقع بعثت یک پدیده است، یک فنومنی است که همه میتونیم، همه در حد خودمون میتونیم استعدادهای بالقوه خودمون رو به فعلیت در بیاریم. حالا روز بعثت در واقع بزرگ داشته روزی است که یک نفر ثم دنا فتدلا، نزدیک شد، نزدیکتر شد، فکان قاب قوسین او ادنا، مثل تماس دوتا دایره به هم رسیدن. بعد میگه لقد رعا من آیات ربه الکبرا، آیات بزرگ پروردگار رو دید. افتو مارون ها علا ماریه، شما دارید باش بحث میکنید درباره چیزایی که اون داره میبینه. پس یه نفر انقدر اوج گرفت، انقدر بالا رفت که حقایقی رو نه با چشمش، میگه با فؤادش دید. فؤادش هم اشتباه ندید، خطا نکرد. کسی که این تعبیر و قرآن درباره او داره که انکل علی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری. خدا که اهل قلوب نیست مثل ما که آدم رو به عرش علی میرسونیم. خداوند داره میگه تو بر یک اخلاق عظیمی هستی، نبی رحمت. یا میگه که لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسولی از بین خودتون براتون آمده، عزیز علیه ما عنتم، دردها و رنجهای شما برای او طاقت ناپذیره، سخت، نمیتونه تحمل بکنه، حریص علیکم، حرص میزنه بر شما. در یکی از جلسات قبل عرض کردم که سه بار در قرآن به پیامبر میگه تو داری میمیری، اصلا تو داری دق میکنی از قصه این مردم. فلعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمنین، از این که چرا به این حقایق ایمان نمیارن تو داری جانت رو دست میدی. فلعلک باخ اون نفسک الله یکون به هذا الحدیث اسفا، از تأسف تو داری دق میکنی. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، مبادا از حسرت تو بمیری. یعنی انقدر درد مردم داشته، انقدر شفقت به خلق و ناس داشته که خداوند چند بار هم میگه دیگه چقدر آخه قرار نیست که تو خودتو هلاک بکنی، انقدر قصه نخور. لا تحزن علیهم، انقدر قصه نخور، لا تکفی زیغن ممایم کرون. پس کسی بوده از خودش آمده بیرون، تمام حرصش، تمام هم و غمش عشق به مردم بوده، دلواپس گرفتاری های مردم بوده، در واقع بزرگ داشته یک بلوغی که از خود به تمامه آمده بوده بیرون. و شخصیت بالغ در واقع همینه، بعثت هم اوجش همینه، وقتی واقعا آدم برانگیخته بشه، واقعا با خدا نزدیک بشه، اون صفات رو در واقع میگیره دیگه، همون اخلاقیات رو کسب میکنه. بنابراین اگر این عنوان بر کسی زیبنده باشه، انسان بالغ، به تعبیر مایکل هارت، اون نویسنده یهودی ضد اسلام امریکایی که اون کتاب 100 شخصیت تاثیرگذار رو در تاریخ نوشته، پیامبر اسلام رو بالاتر از همه گذاشته، میگه هیچ شخصیتی در طول تاریخ تأثیری که او در بشریت گذاشته نگذاشته. نفر سوم حضرت عیسی است، دوم نیوتونه، شخصیت اخلاقی نیستن تنها، یعنی اون کسی که تونسته زیر و رو بکنه، اونم از عقب افتاده ترین نقاط زمین، محروم ترین. قول شریعتی میگه نه ابرقدرت ایران در طول تاریخش هیچ وقت هوس کرد بره اونجا رو بگیره، نه روم چیزی نداشته که. بعدا نفت در اومده که حالا امریکا همه هم مقامش اونجاست، اون موقع که چیزی نبوده. از اون منطقه یک همچین انسانی به بلوغ رسید. اما همینطور که شما میدونید از نظر روانشناسی و علوم تربیتی و همتون دیگه بهتر میدونید، انقدر از این کتابام به خصوص تو ایران ترجمه شده، چاپ شده، خوانده میشه، کتابای راجع به روانشناسی، این بحث سالهاست، بحث تقسیم شخصیتی انسان در واقع به سه نوع، میگه سه تا زمینه در انسان وجود داره. یکی اینر چایلد در واقع شخصیت کودک، یکی شخصیت بالغ و یکی هم شخصیت بالغ. نه اینکه همه این رو طی میکنن، میگه در وجود ما این سه حالت وجود داره. خب توضیح میدن به خصوص اون کتاب وضعیت آخر. شخصیت کودک همون حالتهای کودکیست دیگه، تماما لذت هرچی بیشتر، دوری از درد و گرفتاری ها و بدون توجه به نرم ها و قواعد، به قانون، به مقررات، به عواقب کار، بدون هیچ مال اندیشی، بدون اندیشه کردن در رفتار، احساساتی عمل کردن، ناگهان خشمگین شدن، برخورد تند کردن، یعنی در واقع در حال زندگی کردن، نه توجه به گذشته، نه توجه به آینده که چه خواهد شد، یعنی در واقع سلطه کامل عواطف و احساسات، البته توأم با شور و شوق زندگی و تحرک و کنجکاوی و ذوق و خیلی چیزای دیگه. این در واقع یه بعد شخصیته که در درون همه ما هست، شخصیت در واقع کودک. شخصیت والد رو الان که خوندین اینا رو همه رو میدونید، من خلاصه عرض میکنم. شخصیتی که بعضی از آدم ها حالت پدر سالاری یا مادر سالارانه دارن، امر و نهی، شرطی سخن گفتن، حالا یا تحمیل عقیده خود با حالت تحکم دیکتاتور منشانه، یا نه رو محبت رسیدگی به دیگری، شخصیتی است که میخواد سلطه پیدا بکنه. اما شخصیت بالغ شخصیتی است که سعی میکنه هم اون شور و شوق و زندگی و کنجکاوی و تحرک کودکی رو داشته باشه، میل به یادگیری، کسب تجربه، و هم رسیدگی به مردم، ساپورت کردن مردم، حمایت مردم اونچنان که والدین انجام میدن، و هم بتونه در واقع به عنوان یک آدم بالغ که از دوران غلبه غرایز و احساسات گذشته با اندیشه خودش تعامل بکنه با مردم، و مهمترین ویژگیش اینه که بتونه عکس العملش رو به تعویق بندازه، یعنی بر نفس خودش مسلط باشه، ولی وقتی دچار خشم میشه ببینه آیا لازمه که عکس العمل نشون بدم یا نه، بذارم موقع خودش یا ندم، یعنی در واقع مثل اینکه عبور کرده از دوران کودکی، حالا دیگه به بلوغ رسیده، میتونه ارزیابی بکنه رفتار خودش رو. خب در این زمینه ها کتاب ها نوشته شده و اونایی که متخصصن و مطالعه دارن خیلی بهتر میدونن چقدر این روان ما مورد در واقع بحث و تبادل نظر و مطالعه قرار گرفته. خب من چون بحث انسان بالغ بود فکر کردم که طبق معمول دادم بعضی از این نظریات روانشناسی و یا مشابهش و علمی اینا رو خب میخونه میشنوه، به طور طبیعی آدم برمیگرده به اون عقاید و باورهای خودش، میخواد ببینه آیا همدیگر رو تایید میکنن، مخالفتهایی داره، یه مثلا ارزیابی و تبادل نظری میشه. من دنبال این بودم که ببینم که آیا واژه مناسبی برای شخصیت بالغ وجود داره. دیدم چرا، عیناً اتفاقاً هست. این واژه اتفاقا هم در قرآن خیلی روشنه و هم در ادبیات ما، در عرفان هم فراوان سخن ازش گفته شده. من هم اینا رو یادداشت کرده بودم که متاسفانه مون که براتون بخونم. در واژه حلم همه اینا خلاصه میشه. حلم اتفاقا بلوغ جسمی رو هم قرآن میگه حلم. میگه اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، وقتی که اطفال شما به سن حلم رسیدن، همون حلم در واقع، میگه دیگه باید هر زمان اجازه بگیرن وارد اتاق شما بشن. زیر سن بلوغ میگه سه وقت باید اجازه بگیرن. صبح که لباستون عوض میکنید، ظهر که از سر کار میان تغییر لباس میدید، شب که میخواین بخوابید. حتی بچه های 2 ساله 3 ساله هم حق ندارن در اون 3 زمان بدون اجازه وارد اتاق. حالا اون موقع اتاق هم نداشتن، کوچری بوده، من نمیدونم این توصیه ها اون موقع چطوری عمل میشده بهش. توی اتاق 10 نفر هم زندگی میکردن. چقدر مهمه که نباید یک احساساتی قبل از اون سنی که نیاز هست بیدار بشه. ولی به هر حال قرآن میگه که وقتی به سن بلوغ رسیدن هیچ وقت بدون در زدن دیگه نمیتونن بیان. حالا من بحثم اون موضوع نیستش، حاشیه رفتم، منظورم کلمه هل بود. اما بلوغ که تنها بلوغ جسمی نیست که حالا سیبیلش سبز بشه پسر بچه یا نمیدونم اندام دختر شکل بگیره، این بلوغ ظاهریه که کلمه حلم بیان میکنه. ولی در واقع این یک معنای ظاهری داره، ولی یک معنای اصلیش که بلوغ در واقع شخصیتی است که در روانشناسی امروز ازش صحبت کرده. اتفاقا اون قرآنشناس ژاپنی توشیهیکو ایزوتسو کتاب انسان و خدا در قرآنش یه بحث مصطفایی راجع به همین حلم داره که چقدر واژه مهمی بوده تا قبل از اسلام و نمایانگر یه شخصیت پخته و کامل و بالغی بوده. احلام بزرگان اندیشمندان قوم رو میگفتند. اتفاقا جالبه که در قرآن هم درست رؤیا رو در واقع یه بار در قرآن به نام احلام گفته، ولی در جای دیگه هم به معنای در واقع اندیشه است. ام تعمرهم احلامهم به هازا ام هم قومون تاغون، احلامشون اندیشه و بزرگانشون چنین نظری دارند یا نه اهل طغیانند. در به خصوص نهج البلاغه سخنان حضرت علی که تو همون فرهنگ در واقع شکل گرفته، اون واژه ها به فراوانی از این واژه حلم استفاده کرده و نشون میده که چقدر در زمان ما مقفول واقع شده. عرض کردم ادیبان ما، عارفان ما فراوان این مسئله رو مطرح کردن و بسیار مورد توجه بوده، ولی خب زبان سیال دیگه، در طول زمان اون معانی اصلی خودش رو از دست میده. حلم یکی از صفات خداست. صبر نیست، خدا صبور نیست. هیچ جای تو قرآن جز صفات خدا نداریم که خدا صبوره، ولی خدا حلیمه. چرا حلیمه؟ میگن خدا عکس العملی که رفتار نمی کنه. یه عمری به انسان مهلت داده و مهل الکافرین امهلهم رویدا، مهلت بده به اینا. میگه هر کسی نتیجه کار خودش و عمل خودش بعد از یک عمر شخصیتش رو شکل میده. خدا عکس العملی رفتار نمی کنه. آدم ها ولی زود تمپرشون میره بالا، رگه گردن سرخ میشه، صورت ناگهان این مرتبه مثل ترقه آدم از جا میپره دیگه. یعنی حلم همین تعویق احساسات. بیش از همه کلمه حلیم در قرآن راجب خدا آمده. 11 بار خداوند به صفت حلیم ستوده شده. 3 بار در مورد انبیاء پیامبران. به انسان ها گفته شده حلم داشته باشین، ولی حلیم در باب فعیل اوجشه در واقع، نهایت حلم که به این راحتی حلیم نمیشه شد در واقع. حلمو به نسبت های درجاتی البته میشه فرا گرفت و بسیار مهمه، یعنی به نسبتی انسان که تونسته باشه از دوران سلطه قراحس، یعنی دوران حیوانی که فقط به فرمان جنها به فرمان قراحس عمل میکنن، آزاد کرده باشه خودشو، به نسبتی که کسی آزاد شده باشه از این حالت خشم و شهوت و آز و حرص و حسد و اینها و منطقی فکر بکنه، به همون نسبت آزاد شده و تونسته اوج بگیره و به بلوغ خودش برسه. باد شهوت، باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. نماز یعنی همون روی کرده به خدا، چون خدا حلیمه انسانم این قدرت رو میتونه پیدا بکنه. بله، بیش از همه درباره خدا اومده حلیم، دو بار درباره ابراهیم اومده، یکی بعد از خبر بشارت فرزنده، او خب یک عمری در آرزوی پیدا کردن یه فرزند بود، همسرش هم پیر بود و نازا هم بود. خب حالا داستان مفصله، وقتی فرشتگان بر او وارد میشن حامل دو خبر بودن، یکی بشارت فرزند، یکی هم خبر از عذاب قوم لوط. گویی ابراهیم اصلا فراموش میکنه که چیزی رو که در انتظارش بود دارن بشارت میدن. یک سره درباره قوم لوط با خدا صحبت میکنه، میگه یجادل و نافی قوم لوط، با ما درباره قوم لوط مجادله میکرد. حالا نمیدونیم که چی میگفت ابراهیم، نگفته که چه سخنانی میگفت، یعنی با خدا بحث میکنه. حالا لابد میگفته مگر اینا بندگان تو نیستن، حالا یه فرصتی اشتباه کردن، نادان بودن مثلا. میگه یا ابراهیم اعرزن هازا، ابراهیم صرف نظر بکن، اینا نتیجه عمل خودشون دامنشون رو گرفته، یعنی کسی با اینا دشمنی نداره. میگه ان ابراهیم لعواه حلیم، عجب این آدم احساساتیه. ابواه یعنی کسی که خیلی آه میکشه، خیلی دلش نازکه، دل رحمه. این دیگه چقدر حلیمه برای عذاب قوم نه همجنسگرا که امروز مطرحه، نه همجنس با قوم متجاوزی که با زور به مهمانان خانه شعیب حمله کردن، میخوان به زور این کار رو بکنن. معمولا ادعا میگن که خدا پدرشون در بیاره، از شرشون راحت شدیم، چه خوب که اینا خدا تیکه تیکهشون بکنه. ولی ابراهیم با خدا هم داره مجادله میکنه برای قوم لوط، اصلا نادیده میگیره اون چیزی که مربوط به خودشه، تحقق آرزوی تمام زندگیشه که یه اسماعیلی حالا میخواد به دنیا بیاد. دو جا در قرآن راجع به این صفته که این چقدر عبور کرده، حتی کینه و دشمنی با قوم لوط هم نداره، از اونم صرف نظر میکنه. عکس العملی نیست که دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر 70 و 80 سال، که آدم بیه بدسگالی از دنیا بره کیف بکنه که حالا این به نابودی کشید، نه اینم بنده خدا بوده دیگه، با عملشون مخالفت آدم میکنه، ممکنه جانشم بده ولی کینه با اون شخص نداره. یه جان راجب شعیبه در برابر اون تهدیدهای قوم اینا، اونا دیگه میگن انک لانت الحلیم و رشید، تو دیگه بابا چقدر حلیمی، دیگه خود ملت تعجب میکنن که این چقدر آدم رشدیافتهیه، این چقدر با وجود همه این حرفا همه این حرکات چقدر اون به خودش مسلطه، دیگه آدم چیکار بکنه که این رو بالاخره به درد بیاره، لاغل یک حرف تندی بزنه. میبینید که چقدر واقعا بلوغ میخواد که آدم بتونه بر خودش مسلط باشه. حالا جالبه که در قرآن عرض کردم عمدتا صفت حلیم رو درباره خداوند آورده 11 بار و جالبه که هیچ وقت حلیم درباره خدا تکی نیامده، همیشه به صورت مزدوجه. بیش از همه حلیم و غفور. خداوند حلیم و غفوره. سه بار اومده علیم و حلیم یا حلیم و علیم. یه بار اومده حلیم و غنی یا غنی و حلیم، یا یه بارم غفور و شکور. خب اینا یه تفاوتایی با هم داره. اولا این همه صفات خدا که میاد برای چیه؟ جز اینه که میخواد بگه خب شما اگه بنده خدا هستی شما باید اینجوری باشین دیگه. یعنی در واقع صفات خدا گرایش ها و درس های دانشگاه هستیه، رشته هاییست که انسان ها باید انتخاب بکنن. میگه تخلقو به اخلاق الله، شما به اخلاق خدا گرایش پیدا بکنید، میل پیدا بکنید. این همه میگه ولله الاسماء الحسنا، خدا خیلی اسامی قشنگی داره ها، فدعوه بها، خدا رو با اون اسما بخوانید. بخوانید نه اینکه این لفظ معجزه میکنه، ورده که حالا صد بار مثلا اینو بخونید حالا اتفاق میفته. اولا کلمه اسم در قرآن به معنای لفظ نیست، اسم همون مفهومی رو که ما از صفت اراده میکنیم داره. مثلا وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، منظور اون نیست که نام او رحمان و رحیمه، نه، ویژگی او رحمت عام و خاصه. اگه اسم او رحمان رحیم غفور لطیف عزیز ذوالجلال و الاکرامه، اینا همش معنا داره. اینی که در قرآن به خصوص این ارتباط به این روز پیدا میکنه، حضرت عیسی میگه مبشرن به رسول نیاتی من بعدی اسمه احمد، من بشارت دهنده به رسولی هستم که بعد از من خواهد آمد نام او احمده. خیلی هم تعجب میکنه اگه نام پیامبر ما که احمد نیست، نامش محمده، پس این اشتباه گفته بوده. اصلا مسئله اسم نیست، مسئله صفته. محمد یعنی ستوده شده، ولی احمد یعنی ستوده ترین، بالغ ترین، کامل ترین. یعنی نمیخواد بگه اسمش چیه، حالا اسمش چی رو حل میکنه که بدونن یه کسی میاد اسمش حالا چیه که مهم نیستش. اونجایی که میگه به زکریا فرزندی بهش دادیم، نام او رو نام او رو یحیی گذاشتیم، لم نجعل له من قبل سمیا، قبل از اون این اسم رو هیچ کسی نذاشتیم. منظور این است که یه اسم قشنگیه، یحیی ابتکار زدیم. حالا یحیی از همون ریشه حیاته، این برای جامعه حیات بخشه، جامعه رو احیا میکنه، این یه نقش احیاگری داره، جامعه داره. و الی آخر همه اسامی، حالا چه اسامی خداست که میخوان بخوایم، همش صفت در واقع، ویژگیه، هویت در واقع اخلاقی یک کسی هستش. حالا در واقع احمد هم همینطور هست. به هر حال صفات خدا عرض کردم بیش از همه حلیم با غفور آمده که درسیست برای ما، که میخواد بگه حلم شما باید منتهی به گذشتتون بشه. تنها این نیست که در خودتون تأمل کردین در واقع عکس العملی نشون ندادین. چندین بار بعد از اون حلم با علم آمده. چه رابطه حلم با علم داره؟ به نسبتی که علم آدم به رفتار دیگران بیشتر باشه، حلمش هم بیشتر خواهد شد. یعنی نگاهش به مردم نگاه یک طبیب میشه. اگر در واقع یک مرد یا زنی بدونن که خب حالا شوهرش یا زنش کار کردن، خستن، این مشکل رو دارن، اگر خیلی منو تحویل نگرفت، جواب سربالا داد، اعتنا نکرد، علمی داشته باشه که چرا این رفتار میکنه، مگه پزشک عکس العمل نشون میده به بیمار، میدونه این مشکل داره، این همیشه که نمیشه انتظار مطلق داشت، خیلی رفتار فرق میکنه. یعنی در واقع علم و آگاهی انسانه، هم به رفتارهای خودش و هم دیگران. یکی یه مقاله میخوندم که میگه شما از صبح که خونه میرین بیرون، انتظار داشته باشین مثل ماشینایی که زباله رو هم میکنن گاربیجشون رو بریزن روتون، یعنی یه عده تمام زباله به اصطلاح عقده ها رو خیلی طبیعی میگه بدونین اینطوری هست، انقدر مسائل و مشکلات تو جامعه هستش که عکس العمل اینطور نیست که شما انتظار دارین حتما باشه. رفتار شما رو که نباید رفتار دیگران تعیین بکنه، شما خودتون هستین، چرا عکس العملی میخواین رفتار بکنید؟ خوبی کرد خوبی میکنید، بدی کرد بدی میکنید. این که دیگه لازم نیست آدم انسان باشه، مهم در واقع اینی که با اندیشه خودش انسان عکس العمل نشون بده. برای این خیلی مهمه اون مواردی که حلیم با علیم اومده ببینیم که چگونه است. یه بارم با علی اومده، یه بارم با شکور. من این نگاهی رو گفتم جا گذاشته بودم قرآن کرد نگاه کردم اینا رو پیدا کردم، فقط عناوینش رو میگم خدمتتون. این مواردی که حلیم با غفور آمده و همین هم درس برای ما. این آیه 225 بقره بود، میگه لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. این قسم های لغوی که میخوری که خدا مؤاخذه نمی کنه، حالی به زبان چیزی آوردید، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. مؤاخذه خدا اون قراردادا تصمیم های جدیه که امضا کردید تعهد دادید. خداوند غفور و حلیمه. خب درسش چیه برای ما؟ غیر از اینی که ما منقدر گیر ندیم به یه لفظی که یه نفر گفته، همسرمون یا دوستمون یا همکارمون، میگه خدا این چیزها رو مؤاخذه نمی کنه. شاید بخش اعظم دعواها همینه، حرفا که رد و بدل، این اون حرفا به من زد، این توهین رو کرد به من یا مثلا مادرم پدرم، بابا یه حرف دیگه تو دعوا که حلوا تقسیم نمی کنه. چرا حالا اینو جدی گرفتی که فراموش هم نمیشه؟ بله اون چند سال پیش این حرفا به من زد، خدا مؤاخذه نمی کنه، قسم به خدا خوردی چیز مهم نیست. خدا اون تعهدات رو مؤاخذه می کنه. به ما عقدتم الایمان، با هم دست دادید، یعنی حالا اون موقع امضا که نبوده، یعنی به تعهدات خدا اهمیت میده نه به حرفا. همین آدم گوش بکنه تو جامعه، جدی نگیره حرفای مردم رو، و همه که سر حال اندیشیده که حرف نمیزنیم ما، خیلی سوز حرفا نپخته آدم میزنه، سخت میشه حرفای آدم. مگه خودمون غیر از این انتظار داریم که دیگران به دل نگیرن؟ خب خودمونم به دل نگیریم. تو همین سوره آیه بعدش راجب خواستگاریه، خواستگاری به اصطلاح زنانی که شوهرشون فوت کرده، میگه وقتی یک کسی فوت میکنه شما صبر کنین 4 ماه بگذره، اصلا مطرح نکنین، یعنی رعایت به اصطلاح عواطف و خانواده اون زنه. میگه خدا میدونه که نمیتونی خودت رو نگه داری، ولی قرار نذار. لکن لا تو باعدوهن سرن، مخفیانه قرار نذاره، یعنی اونا یه مصیبتی برشون وارد شده، الان موقع این حرف ها نیستش. آخرش هم میگه اونجا خدا حلیم و غفوره. یعنی چی؟ یعنی همینطور که خدا میدونه بالاخره دل دیگه، حالا میگه این فوت کرده نقشه چیده که حالا اون خانم رو بگیره، کار بدی که نیست، میگه 4 ماه صبر کن خلاصه این دوران بگذره بعدن. خودم که میدونه ما ضعیف آفریده شدیم، میگه مطرح نکنید، آسیبی به عواطف و احساسات اون خانواده نخوره، ولی چون خدا میدونه که بالاخره یه حرف و حدیثایی پیش میاد، خب خدا که نخواسته رابطه خودشو بر ما میگه، میخواد بگه شما هم همینطور روشید، شما نگاهتون به روابط دیگه مردم، پسرها جوان، دخترها جوان، مگه بقیه خودمون جوان نبودیم دیگه؟ میگه چرا انقدر سخت میگیرید؟ خدا نمیخواد سخت بگیره، حتی یه همچین موردی رو مطرح کردن مثلا یه رابطه ای که حالا عاطفی عشق و ایناست، ما با اینا رو دیگه انقدر گیر ندین، سخت نگیرین دیگه، خدا غفور و حلیم دیگه. یه آیه دیگه راجب در واقع انفاقا ایناست، یه قولون معروفون و صدقتون، قولون معروفون و و صدقت خیرون من صدقت یتبعها اذن. میگه زبون خوش داشته باشی بهتر از اینه که یه انفاقی یه کمک مالی به کسی بکنی بخوای منت بذاری هی به رخ بکشی و آزارده میکنی اون رو دیگه. بعد میگه خدا غفور و حلیمه. خب این درسم برای ما هستش دیگه، این کارا بده ولی میگه انقدر سخت نگیرید. خدا اینجور چیزا رو سخت نمیگیره، شما هم سخت نگیرید. حالا یه آدم کار خوبی کرده، خیر و خدماتی هم کرده، انتظار داشته که اونم مثلا تشکر بکنه، قدرش رو بدونه. ما چند درصد ما مگه کار خیر میکنیم 100% خالصا مخلصا برای خدا میکنیم؟ همه یه جوری انتظار داریم که طرف قدر آدم بدونه دیگه. عجب آدم پیچش مرو بود، این هم بهش کمک کرده مثلا اعتنام نکرده، یادش رفته نیست؟ خب واقعا کم هن آدم ها اینطوری. این هم از مواردیست که حلم اینجا ها جا دارش. اونقدر نگو همه جا که این بی چشم و روح بهش کمک نکنین، یادش میره. الانه اینجوری سربزیره ها پر روسین، منم بهش کمک کردم اصلا فراموش کرد. اکثر همینجوری هستن دیگه. سوره آل عمران آیه 155 داستان شکست بدره. فاجعه آمیزترین شکستی که مسلمان ها در اون دوران خورده، اونم روی خطای یک جمعی اتفاق افتاد. داستان میدونین که پیامبر یه تپه‌ای در منطقه احد بود، یه 60 نفری رو گذاشت بالای اون تپه، گفت به هیچ قیمت اینجا رو ترک نکنید. یه منطقه سوهاجیشی بود که احاطه به اون دشت احد داره. خب اونا قریش اینا حمله کردن، شکست خوردن، فراری شدن، رفتن پراکنده شدن تو اون نخلستانا. و خب دیدیم که مأمور نگهبانی اونجا بودن، گفتن دیگه بریم دیگه، ما غنیمت ها رو بریم جمع بکنیم. همه مشغولن غنیمت ها، حالا چی بوده، شطوری و نمیدونم سپری و شمشیری. یاد گفتن نه، پیغمبر گفته به هیچ وجه تحت این شرایط اینجا رو ترک نکنید. ولی اختلاف افتاد، یاد آمدن و اون گروه شکست خوردن دیدن این نقطه ترک شده، دور زدن آمدن اون تعداد باقی مانده رو کشتن، از پشت به مسلمان ها حمله کردن، همون شکست سنگین که یک چهارم مسلمان ها کشته شدن، از جمله سردارشون حمزه سید و شهدا، پیامبرم زخمی شد. همون دیگه فیلم هم دیدین دیگه، حمزه رو چجوری جیگرش هم میشکافن. خیلی موقع 300 تا بیشتر نبودن مسلمان ها، موقع 70 تاشون کشته میشن، 70 تا هم لطوپار میشن دیگه. خب حالا چیکار باید کرد؟ کجای دنیا اینا رو گذشت میکنن این خائنین ها؟ راجب همون هست میگه فعف و انهم، بگذر و استغفر لهم، از خودم بخواه که ازشون بگذره، و شاور هم فی الامر، با همینا مشورت بکن در امور. خیلی عجیبه ها، ما میگیم شورا باید با قشر آگاه جامعه رشد به آگاهی سیاسی رسیده شورا باشه. آقای طلاقانی میگه اتفاقا شورا مال این آدم هاست، به همین آدم های پایین باید میدون داد، نظر خواهی کرد ازشون تا رشد بکنن. تنها راه رسیدن به رشد سیاسی جامعه شخصیت دادن به تودای مردمه. دنبال همونه که میگه که خداوند غفور و حلیمه. چه درسی میشه از این گرفت؟ غیر از اینه که حتی اگر یک کسانی موجب یک همچین ضربه سهمگین هم شدن به جامعه، خطاست دیگه، مگه انسان خطا نمی کنه؟ اینا که آلمان آمدن این کار رو نکردن، احساس کردن جنگ تمام شده، شکست خوردن، دشمن رفتن، تمام شده دیگه، خیانتی نمیخواستن بکنن. پس ممکنه آدم اشتباهاتی بکنه، مهم این نیست که عوارض این اشتباهش چه مصیبتی به بار آورده، اون خارج از وجود اون شخصه. خوب دقت کنید، مسئله مهمه. ممکنه من یه اشتباهی بکنم 50 نفرم بمیرن، این الزامن این نیست که من انقدر کارم بزرگ بوده. من اصلا نیتم اون اصلا نمیدونستم که اینطوری میشه. من فکر کردم اونای کسی دیگر، اینا یه گروه دیگر. پس ممکنه در زندگی کسانی یه خطاهای مهلک هم بکنن، مهلک نظر نتیجهش. این خیلی فهم میکنه با شخصیت خودمون، یا قصدش یا نیتش. اینا نیتشون همچین خیانتی نبودن، کجا میدونستن که یک چهارم سپاهشون کشته میشن، خود پیامبر هم در معرض قتل قرار میگیره. نیتشون که این نبوده، بیچاره‌ها اشتباه کردن، هیچ کسی اینا رو ملامت نکرد. این تو جامعه امروز ما بود اینطوری میشد؟ میگه خدا غفور و حلیمه. اینم درس خیلی بزرگه که آدم به نیت طرف فکر بکنه، نه به نتیجه عملش و عوارضی که به وجود آمده. ما معمولا به عوارض نگاه میکنیم. یه جا دیگه هم میگه لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم. بابا اینقدر سوال مطرح نکنید، بذارید هر وقت آیه اومد میگه بعضی خودشیرینی میخوان بکنن که هی مطرح بکنن، یه چیزی بپرسن از پیامبر. اونجا مفصل آیش، اونجا میگه بابا خدا غفور و حلیمه، یعنی شما میخوان براتون مهم نباشه این چقدر حرف میزنه، این چقدر خودنمایی داره میکنه. بابا هست دیگه، مردم یه بخششون این چنینن دیگه. ببینید تمام موارد که هی داره بیش از همه عرض کردم غفور با حلیم آمده، همه اینا هم داره به ما یه کیسایی رو نشون میده، یه چیزی داره تعریف میکنه چه اتفاق افتاده، عکس العمل خدا چگونه بوده. حلیم بوده، خدا گذشت کرده. خب شما هم تو مشابه این گذشت بکنید دیگه، اگه میخوان به حلم برسید. پیغمبرم همین کارو کرد که به حلم رسید دیگه. دنبال شکست احد راجع پیغمبر چی میگه؟ میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که تو انقدر ملایم شدی با اینا. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه یه آدم خشنی بودی، غلیظ القلب بودی، لنفضوا من حولک، از پیرامونت پراکنده میشدن، کسی دورتو نمیامد. قرنها بود که این قبائل به جون هم افتاده و همدیگر رو میکشتن. چه اتفاق تاریخی افتاد که فبما نعمت من الله لنت لهم؟ چه اتفاق افتاد که میگه شما همه با هم دشمن بودید، کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، انقدر الفت پیدا کردید، و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم، همه در لبه پرتگاه صعود بودید. چه اتفاقی افتاد که اینا پراکنده ترین اقوام دنیا تبدیل به متحد ترین اقوام شدن و دنیا رو گرفتن؟ غیر از اینه که یک رهبر حلیم پیدا کردن و اخلاق او سرایت کرد بر بقیه، یاد گرفتن حلم رو. این حلمه که وقتی از علم ناشی بشه جامعه رو به هم پیوند میده، همه دیگه با هم رفیق میشن، اصلا چیزی نمیمونه که آدم به خود انتقام بگیره، همه با علم آگاهی قضاوت میکنن، داوریاشون احساسی دیگه نیست. یه جای دیگه هم گفت دو تاش راجب ابراهیم گفت از پیامبران، یکی هم راجب در واقع اسماعیل، اونم جالبه، یکی از ابعاد خیلی بالای حلم رو نشون میده، همون داستان ذبح در واقع اسماعیل دیگه. اولا وقتی فرزنددار میشه میگه فرشتگان به او بشارت دادن فبشرناه به غلام حلیم، صفت اسماعیل حلیم بود. خب کجا میدونیم چی کار کرده اسماعیل؟ حلمش رو کجا میشه فهمید؟ داستان رو توضیح میده که این حلم اسماعیل چگونه بود. میگه ابراهیم بهش گفت که پسرکم، یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسر جان پسرکم، من تو خواب مرتب میبینم که تو را دارم ذبح میکنم. اراست نه رأیتو، مثل این که دائما این هی به ذهنش خطور میکرده، هی به رویاش میامده. فنظر مازا ترا، ببین چی میبینی، نظر تو چیه؟ میگه یا ابتف المات عمر، پدر جان اونچه مأموری بکن، ستجدنی انشاءالله من الصابرین، اگه خدا بخواد منو از صابرین خواهی یافت. یعنی نه تنوی آخو پدر جان چقدر غزال آبو زیاد خوردی، خواب میگه خوابو که اعتبار نداره، جایی که ننوشتن آخه چرا من مگه چیکار کردم؟ چرا باید؟ نه، او داره به پیامبر میگه که به ابراهیم میگه پدر جان اون چه معمولی بکن، اگه خدا بخواد منو صابر میاری. اینم جالبه، نمیگه من حتما صبر میکنم. کجا آدم میدونه؟ اگه خدا باز مشیت خدا رو مطرح میکنه، بعد میگه فلان ما اصل ما، وقتی هر دو تسلیم شدند، یعنی هم ابراهیم و هم اسماعیل، یعنی نشون میده که اوج حلم فراتر آمدن از همه عواطف و احساسات حتی حب جانه. این دیگه اوجشه ها، دیگه آدم همه چیزش میگن غریزه حفظ جانه دیگه، از جانم دیگه گذشته. چقدر باید عقل و اون ایمان بالا بره که دیگه جان منم مهم نیست، اگه خدا فرمان داده منم تلاش میکنم که مقاومت کنم، منم عکس العمل نشون دیگه عداد به قول معروف نمیکنم. میگه هر دو وقتی تسلیم شده، این دیگه جانبازی حالا در جبهه هست، در دفاع از حق هرچی هست، حلم وقتی به اوج میرسه که دیگه از جانش هم انسان گذشته، دیگه اونم براش دیگه اصلا مطرح نیستش. خیلی مولوی قشنگ این چیزا رو در اشعارش خیلی زیبا بیان کرده که تا کجا آدم میرسه دیگه اصلا دیگه جان مهم نیست، در واقع از همه اینا به راحتی دیگه میگذره دیگه، نه تنها او دیگه فرق دیگه نمی کنه. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. دیگه اصلا دنبال غم و شادی و اینا آدم نیستش دیگه، اونا دیگه مطرح نیست دیگه، دیگه عشق میشه که دیگه فراتر از جان در واقع میره. خب چند جا هم در واقع با علم آمده، یه جا میگه که اونایی که هجرت کردن در راه خدا این وسط دیگه مردن، میخواسته از مکه حرکت کنه بره مدینه به پیامبر به مسلمان ها برسه، این وسط مریض شده مرده یا کشته شده، مردم که میگن بابا این که کاری نکرد. جنگ شکل نکرد، پولی نداد، از اونجا راه افتاده و خب تو راه مریض شد و مرد دیگه. این که امتیازی نداره، میگه نه اینطوری نیست، خدا علیم و علیمه، همین که نیت کرد بیاد، خدا که علم داره میگذر از این که قبلا چیکار کرده یا فرصت نشد. چند مورد هم آمده اینجا، مواردی که هست من خیلی حسرتو نمی کنم چون دیگه قرآنم جلوتون نیست، خودتون ببینید، حالا میتونم حادثه رو بهتون بگم. یعنی در واقع با علم میشه حلم رو تقویت کرد، خیلی بیشتر از قرآن توی نهج البلاغه عرض کردم، ترکیب این دوتا رو خیلی قشنگ نشون داده که چقدر علم و حلم پای چپ و راسته. با علم و آگاهیه که آدم میتونه حلیم باشه، با جهل نمیشه. یکی دیگرش که خیلی جالبه به این مسائل خانواده هم ارتباط پیدا میکنه، سوره تقابون بود. این چند تا آیه پرسر همه خدمتون میخونم، خیلی واقعا آموزنده است در این روابطی که خب همه بهش نیاز داریم. سه تا آیه پشت سر همه میگه یا ایها الذین آمنو، خطاب در این گروهی به ما، ان من ازواجکم و اولادکم فتنتون. ما الان فتنه رو فکر کنیم فتنه بده، یعنی چی؟ اولاد آدم فتنن، ازواج آدم فتنن، یا میگه نه من از واژه ملکم ادب ملکم، اونجا جای دیگه است، اینجا میگه ادب ملکم. واقعا همسر آدم دشمن آدمه، بچه‌های آدم دشمن آدمه. نه، این میخواد بگه دشمنی پیش میاد تو خانواده، زن و شوهر با هم اختلاف پیدا میکنه، یا یعنی دشمنی یا با بچه‌ها، فحذروهم، ترجمه میکنن اینا دور بشین. اینم غلطه، حذرنی سپرگره، مراقب باشین، الرت، اینجا مراقب باشین، یه ابتلاس، یه امتحانه. اینکه مهم نیست که آدم وقتی روابط دوستی عاشقانه است خوب تا بکنن با هم دیگه، مهم جاییست که آزمایش داره پیش میاد. بعد میگه که چهار راه حل میده، انتعفو، و تصفحو و تغفرو فإن الله غفور رحیم. چهار بال اخلاقه. عفو یعنی نادیده گرفتن. آدم ممکن نادیده بگیره ولی چش خوره‌ای بره. حالت دوم اینه که تصفحو، صف یعنی به روی مبارک نیارید یا به صفحه دلتونم بایگانی نکنید. بعضیا میگن که ما اکثرا من نشون نمیدیم ولی فراموش نمیکنیم. حتما میگم چرا فراموش بکن، اصلا به صفحه دلم نبر، بالاخره یه روزی خودشون نشون میده. سومی تغفرو، غفران یعنی بدی رو با خوبی جبران کردن، یعنی نه تنها آدم عفو بکنه، نه تنها به روی خودش نیاره، به یاد خودش نسپره، بلکه بدیش رو با خوبی جبران کنه. میگه بدون که خدا غفور و رحیمه، یعنی یاد بگیر. مگه تو دوست نداری خدا ببخشه، به تو رحم کنه؟ رحمم بالاتر از غفره. میگه عفو و صفح و غفر و رحم. رحم یعنی دوست داشتن. دلت بسوزه برای اون. اگه پشت یه نیمکتی توی مدرسه بودی، تو قبول شدی رفتی کلاس بالا، دوستت مونده رو حوزه شده، خوشحال میشی؟ یا دلت میسوزه که ما رفتیم بالا اون حیبونی مونده؟ آدم دلش میسوزه دیگه. ببین چقدر مراحل داره باز میکنتش. هم ببخش، هم به روی خودت نیار، هم بدیشو با خوبی جبران بکن، و هم دلت بسوزه برای اون. از موضع دلسوزی و رحم عکس العمل نشون بده. بعد میگه که انما اموالکم و اولادکم فتنتون، اموالتون و اولادتون آزمایشه. کلمه فتنه هم در قرآن و هم جالبه که در انجیل هم همین هست. انجیل تشبیه میکنه به نقره کار. میگه اون کسی که نقره سازی میکنه، نقره رو میذاره توی بوته، تو کوره چیز، با حرارت آتش این ناخالصی ها میره تا اون نقره ناب میمونه. کلمه فتنه رو در واقع این تصفیه فلزات گرانبها رو میگه. دقیقا هم شما تو کتاب المنجد هم ببینین همین توضیح میده. در واقع یک نوع ناخالصی ها رو زدودن. میگه بدونید این اموالی که دارید و بچه ها میدان آزمایشه. والله عنده اجر عظیم. فتقوا الله ما استطعتم. تا اونجا که میتونید سلف کنترل داشته باشین، تقوا در این رابطه اختلافات. واسمعوا، بشنوید این سخنانو، و اطیعوا، عمل بکنید، اطاعت بکنید، و انفقوا خیرا لانفسکم، خرج بکنید. مثل اینکه خدا میدونه عامل عمده اختلافات خانوادگی مسئله مالیه. خیلی از اینا که مثلا مشاور خانواده هستن حتما شنیدین یا خودتونم شدین تجربه داشته باشین، مشکلات مالیه، ریشه مالی داره، به خصوص وقتی شرایط بد بشه، بیکار بشن، حرف و حدیث اون موقع شروع میشه. میگه که خرج بکنید، به نفع خودتونه، بهتون برمیگرده، نه که بعدن خدا بهتون برمیگرده، به نفع خودت تو خانواده. یه جهنمی که درست میشه چه فایده داره؟ کارم به جدایی بکشه مگه به نفع تمام میشه؟ به نفع خودتون رو خرج بکنید. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. هر کسی بتونه مهار بزنه به بخلش، اینا که دیگه رفتن رسیدن. خوب دقت کنید. و من یوغه از اون وقایه میاد، کسی ترمز بکنه بخلشو، خیلی سخته، بعضی جان دادن براشون راحت‌تره تا پول دادن. میگه کسی بتونه بر این خسیس بودن خودش غلبه کنه، اینا که دیگه رستگار شدن. رستگاری مگه چیه؟ همینی که آدم بیاد بالا دیگه، از سر جای خودش بیاد بالا، بتونه بر یک نقطه این نشون میده تقواش خیلی تقویت شده تا تونسته بلی یک همچین جاذبه بسیار قوی غلبه بکنه دیگه. یه داستان معروفی از یکی از همین عرفا حتما شما شنیدین، یه رفت تو مجلس و گوش تا گوش هم آدم نشسته بود و خب جمعیت زیاد هم بود، گفت که بلنشین یه کمی بیان جلو. همه معمولا تو مجلس میگین که جا باز بشه، همه بلند شدن آمدن و آقا را افتادن. گفتن چی شد؟ بهش برخورد آقا، معطل کردیم. چی گفت؟ لازم نیست که حرف آدم زیاد بزنه، همین یه حرف، هر کسی از جای خودش بلند شه یه کمی بیاد جلو، همینه زندگی، همینه، هر کی از جایگاه خودش یه پله بیاد جلو. حالا میگه هر کسی بتونه غلبه بکنه بر خسیس بودنش، فاولائک هم المفلحون، ان تقرضوا الله قرضا حسنا، به خدا تو داری قرض میدی، به زنت نیستش که، به بچت نیستش، به شوهرت که نیست، به خدا داری میدی، چقدر داره راحت میکنه که انقدر فکر نکنه دستت رفته، به خدا قرض دادی قرضم پس میده، فیضاعفه له، چند برابرم بهت میده. حالا من همه این مقدماتو گفتم برای نتیجهش، چرا خدا این کارو میکنه؟ والله شکور حلیم. خب دقت کنید، این تنها جایی است که حلیم با شکر آمده. یعنی چی؟ چه درسی میگیریم؟ شما کی احساس کردین چشم دارید؟ کی احساس کردین دندان دارید؟ کی احساس کردین گوش دارید؟ هر وقت هر کدوم اینا دوشه اشکال بشه، معمولا بدی ها رو میبینیم، چشم درد گرفتم، دندونم درد گرفت، زانون درد گرفت، کمرم درد گرفت، هیچ وقت مغز کسی درد میگیره؟ مغز درد نگرفتیم، قلب و موقعی آدم، هر نعمتی که خدا به ما داده وقتی که از دست میدیم یا یه ذره میبینیم که مختل شد، اون وقت میفهمیم هست. میگه بابا خانواده هم همینه، زن و شوهر هم همینه، یه عمری داریم با هم زندگی میکنیم، طبیعی دیدین اینا رو، در روز ده ها بار، صد ها بار، همش مثبته، قسمت پر لیوان رو نمیبینید، به محضی که یه حرفی زده میشه همون رو داریم میبینیم. ولی خدا شکوره، یعنی شاکرانه برخورد میکنه. شکرم مبالغه شکره، شکر میگن شکر، یعنی شکر چشم به کار ببر، شکر گوش بشنو، هر نعمتی خدا داده به خاطر بیار. شکر در واقع میگن یک قلبیه، دوم زبانیه، سوم عملیه. اعملو آل داود شکرم. باشه همش منفی نگاه میکنی، چرا همش این قسمت خالیه؟ دعوا سر همسرها، آیات از 3-4 تا قبلش، همسر و فرزندانه، چرا همش منفی فکر میکنی؟ خدا شکور و حلیمه، هم حلم داره، عکس العمل نشون نمیده، و هم نگاهش شاکرانه است، نگاه تشکره، نگاه در واقع مثبت به این قضایا. خب وقت ما هم مثل این که گذشت و دیگه خستتون کردیم، و توی زمینه البته بحث زیاده، یه نکته هم اضافه بکنم، میتونم به 5 دقیقه دیگه بیارم. واژه مقابل حلمم بد نیست که بدونید. عرض کردم وقتی کسی به سن بلوغ میرسه میگن حلم دیگه، سن اذا بلغ الاطفال منکم الحلم. ولی وقتی که به سن بلوغ نرسیدی، کلمه ایست که ممکنه که خوشایند براتون نباشه. به بچه ها معمولا میگن سفیه، میگن ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما فارزقوهم فیها واکسوهم. میگه این بچه هاتون هنوز تو سن سفاهت هن، ولی به سن بلوغ که رسیدن اموالشون رو بدین، در این سن لباسشون و غذاشون رو همین رو تأمین کنید. تو فرهنگ ما سفاهت یعنی دیوانگی، نه غلبه، در واقع هنوز به سن چیز نرسیده. حالا مقابل کلمه حلم به قول اون توشیحی که ایزوکسو میگه که واژه علم در قرآن دو تا متضاد داره، یکی جهله، یکی حلمه. میگه علم و حلم با همن، وقتی علم پیدا کنی رفتارت توامه با حلم میشه، و جهلم میگه مقابل علم تنها نیست، میگه در بعضی از موارد تا همینارم نشون داده و درستم هست، جهل ناشی از نادانی نیست، جهل ناشی از عمدتاً غلبه قرائز و احساسات و عواطفه. و اتفاقا چند بار در قرآن اینم اومده راجع به پیامبران، حتی مثلا حضرت یوسف میگه خدایا اگه به داد من نرسی موقع که دیگه همه اون تحریکات تو دربار شروع شده بود و زلیخا اینا، لا تصرف عنی کیده هن اصف و الیهن و اکن من الجاهلین، خدایا با تمام وجود دارم کشیده میشم به سمت اونا، اون وقت جاهل خواهم شد. این جاهل به معنای نادانه، یعنی از علم یوسف کم شده یا قلبه غرائز جنسیشه. و اکن من الجاهلین یه جا راجبه نوحه، نوح وقتی میبینه پسرش غرق شد میگه خدایا پسرم که غرق شد، تو هم که وعده داده بودی که اهل منو نجات میدی، ان ابنی من اهلی، پسرم از اهل من بود، و ان و انت خیر ال تو بهترین وعده است، یادم رفت، تو بهترین وعده دهندگان هستی. پاسخ چیه؟ انی اعظو که ان تکون من الجاهلین، نصیحتت میکنم جاهل نباش. چه جهلی؟ جهل چی اینجا؟ ای تو که در دفعه اینو دعوت کردی، ای گفتی بیا سوار شو، اون نشد، گفت نمیرم سر کوه، هرچی التماسم کردی سوار نشد، مثل بقیه شدون. چرا احساس پدری غلبه کرده بر اندیشت و عقلت؟ میگه خدا استقبال میکنم که دیگه جهالت به خرج بدن. پس غلبه عواطف و احساسات این همیشه پدری، معلومه که هر پدری ناراحت میشه. یه جا به پیامبر خودمان میگه که خیلی داری ناراحت میشی از این مخالفه داری این حرف رو میزنن، فلا تکنن من الجاهلین، جاهل نباش. این پیامبر اسلامه، فلا تکنن من الجاهلین یعنی چی؟ یعنی تو که تحمل نمیخوایی مخالفین رو بکنی جهله، یعنی تعصبه، تعصبت مانع از این میشه که یکی خدا رو قبول نداره ناراحت شدی، داره رتب و یابس میگه، حرفای کفرآمیز میگه. ما خودمون آزادی دادیم، مبادا از جاهلین باشی. و امثال این فراوان در قرآن. پس مقابل حلمم 50% در واقع جهله، واژه مقابلش جهله و صفحه هست. صفحه یعنی در دوران اینر چایل، در واقع دوران کودکی آدم توقف کرده باشه، حلم در واقع زده اونه. یکی این که در واقع غرائز جنسیش، غرائز نمیدونم شهرت طلبیش، قدرت طلبیش، امثال اینها بر اونها غلبه بکنه. خلاصه این که انسان حلیم انسانیست که بالغ شده، رفته اون بالا، دیگه عقلش بر او حاکم هست. خب خداوند به میمنت و مبارکی این شب عزیز بعثت هم رحمت و همه برکاتش رو بر اون بالغترین فرد تاریخ افزون بکنه، به ما هم توفیق بده که هم از کلماتی که او حاملش بود و بر ما رسوند و هم عمل او، رفتار او که سراسر علم و حلم بود، بتونیم بهره بگیریم و بتونیم خودمون رو به اون حد بلوغ برسونیم. کلمه بلوغ در عربی ما اشتباها میگیم بلوغ یعنی سن، بلوغ یعنی رسیدن، ولی به چی باید برسه آدم؟ به حلم باید برسه. اذا بلغ الاطفال من کمول حلم، رسیدن به حلم. انشالله که بتونیم فاصلمون رو هرچه بیشتر کم بکنیم با اون حلمی که به حال اوجش خداوند و انبیاء اون بودن. متشکرم از توجهتون.
خیلی ممنون آقای بازرگان، این میکروفون خرابه. نه ما شما درسته این صدا نداریم نه نه شما صداتون پخش بشه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم، خسته نباشید. حالا گفتین که نوتاتون رو نداشتین، اگه نوتاتون رو داشتین میخواستین چی بار کنیم؟ خیلی ممنون دوستان. برای سوال و جواب دوستان ذکرشون رو میکنم. من خواستم از آقای رضایی یه شما یه خستگی بکنم، خستگی در بکنم از آقای رضایی هستن اینجا، راجع به همین کنسرتی که هفته آینده هستش ایشون توضیح بدن، بهتر میتونم توضیح دادن.
میخواستم دو تا عید رو به شما تبریک بگم. اول این که خیلی ممنون از سخنرانی بسیار بسیار عالیتون میشم. تبریک بگم به تمام دوستانی که نتونستن با ما باشن این جشنی که ما برگزار کردیم توی بنیاد، که هر سال بنیاد این برنامه رو برای بنیاد توحید و دوستان اجرا میکنه. ضمناً جناب سروش هم نبودن، کانادا تشریف داشتن و جناب بازرگان هم نبودن، ولی ما تونستیم از تبریک صوتی ایشون استفاده بکنیم. واقعا خیلی ممنون، زحمت کشیدین، تبریکاتون رو فرستادین و پخش شد و واقعا باعث افتخاره. مطلبی که میخواستم امشب خدمتتون عرض کنم، اینستیتیوت موسیقی کلاسیک ایران و خاورمیانه یه کنسرت موسیقی ایرانی رو برای ساپورت هنرمندای بی ایریا تشکیل داده که هفته آینده قراره ساعت 8 توی سانتا کلارا استیت یونیورسیتی ریسایتل ها ما دور هم جمع بشیم. و دلیل این که ما الان قرار شد که برنامه آقای سروش رو هفته آینده یه خود موبش بکنیم، این به خاطر این بود که این دوستان هنرمند الان سالهای ساله که بنیاد رو ساپورت میکنن، حمایت میکنن با اون دست و صدا و خلاصه پنجره طلایی هاشون میان و یک جشن خوبی رو برای ما اجرا میکنن. برای همین منظور بنیاد هم تصمیم گرفت که سعی بکنه اینا رو ساپورت بکنه. در نتیجه میخواستم بگم که یه مقداری از این فلایرها اونجا هست، کسانی که دوست دارن بیان هفته آینده ساعت 8 بعد از ظهر برنامه اجرا میشه. در نتیجه ما برنامه جناب سروش رو یه مقداری اینجا جلوتر انداختیم که همه بتونیم اونجا شرکت بکنیم. فلایرهاش هست، کسانی که میخوان تیکت بگیرن تیکتش توی بران پیپر تیکت هست، میتونیم بریم این برنامه رو تیکتش رو بگیریم. خیلی ممنون.
میخوام این رو روشن کنم، اگر سوت زد یه خود گوشاتون رو بگیریم چون اون یکی میکروفون خرابه. خب برای سوال جواب،
سوال تحمیلیه.
شما تا این گفته ها و این حرفای شما رو عمل نکنی در زندگی روزمره حظش رو نمیبری، یعنی باید اینا عمل بشه به این تیچینگ ها، این دستورات، تا آدم اون حظش رو ببره و واقعا تأثیرش رو در زندگی خودش ببینه. منتها یه مسئله که هست، ما میگه که خوب گوش میدیم به شما، ولی از دیگر که میریم بیرون فردا یادمون میره. حالا شما اگر یه سری تمرین هایی برای ما دور بگیم که ما بتونیم اینا رو در زندگی روزمرهمون مستدامش کنیم و بهشون عمل کنیم، خیلی ممنون میشه.
حالا من چیزی به نظرم نمیرسه که چه تمرینی، ولی خب برها قرآن رو میگن که هر روز باید باش معنوس بود دیگه، خون دیگه. حالا حتی تو نمازم در گذشته قرآن رو میخونن، قرآن الفجر رو مثلا شبم که بلند میشدن یه فقر او متیسر من القرآن، تا اونجای که امکان داره. حالا ما تو فرهنگمون نیست، ولی حالا فرض کنید چند تا اشاره بنده کردن، مثلا اینجا که حلیمه ببینیم در چه کیس ورکی بوده که میگه اینجا خدا حلیمه غفوره، کجا میگه غنیه مثلا. خب یه نگاه یادم بکنه داره یه تجربه رو میگه دیگه، یه اتفاق افتاده، یه شکستی افتاده تو جامعه، یه ده کشته شدن 70 نفر، خب پیامبر چگونه رفتار کرده؟ خب اینا درس دیگه. اگه دائما آدم مأنوس باشه به خونه دیگه تو ذهنش میمونه دیگه، و خب دیگه نمیشه که خب برای زندگی هر کسی مثال زده بشه. ولی همه این عرض کردم 11 بار حلم در مورد خدا اومده که همیشه با یه صفت دیگه است. نتیجه حلمش دید شاکران است، غنی بودنه. مثلا میگه که انفاق که میکنم، رو یادم رفت بگم، انفاق که میکنید انتظار نداشته باشید طرف عکس العمل خوبی نشون بده. خدا غنی و حلیمه، یعنی خدا نیازی نداره اگه به دیگران کمک میکنه. شما نیاز نداشته، چرا نیاز داری که حالا یه کسی خوبی کردی او حتما به پاسخ مثبت بده؟ شبیه تو قرآن اومده خیلی، میگه مثلا یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینا غذا رو خودشون دوست دارن، گرست نشه، اشتهاشو داره ولی میده به دیگران. چرا؟ بعدم میگن که میگن که انما نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر گل روی خدا داریم این کارو میکنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اصلا از شما جزایی نمیخوایم، اصلا تشکرم نمیخوایم. یعنی اصلا تشکرم نکرد، شما یک کمک حسابی به یکی کردید، اصلا یه کلمه هم بهشون نگفته خیلی ممنون، دستون در سرش انداخته پایین رفته. عجب آدم نمک نشناسیه، آدم چی اکثر من روش میده؟ پس نشون میده ما نیاز داریم که اون لاغل تشکری بکنه، یه خدا پدرتو بیامرزه بگی آدم. میگه خدا نیازی نداره، شما نیاز نداشته باشید. یا میگه که و ما لعهد نندهو من نعمت ترجزا، اصلا پیش هیچ کسی قائل به این که کسی چیزی داره نیست که انتظار داشته باشه پاسو، همش تو خدا میبینم به چی رو. ببینی خیلی فرق میکنه که من فکر کنم که این حالا یه نظر لطفی به من بکنه، یه جو داد من برسه، حالا این کاری که من براش کردم، همه همینه. میگه غیر از این زندگیه، میگه اصلا این آدم ها و ما لعهد انده من نعمتن ترجزا الابتغاء وجه ربه الاعلا، فقط گل روی خدا فقط داره اونو میبینه، براش اصلا مطرح نیست که کسی داره چه عکس العملی نشون میده یا اصلا چیزی دست اون هست که بخواد به من، اصلا نگاهش به دست مردم نیست. خب اینا وقتی که هی آدم ارتباط داشته باشه، چرا میگن مأنوس باید شد با کتاب خدا؟ اینا خب هی آدم بخونه بالاخره گوشش میده دیگه. راجب حل میگه فرموشه حضرت علیه، میگه اگر هم حلیم نیستی فتحلم، خودت رو چیز کن، سعی کن که تصنعی هم شده، بالاخره هر کسی تلاش کنه خودش رو تشبه بکنه به یه قومی، مثل اونا میشه بعد از یه مدتی، یه نوع به اصطلاح تلقین به خود دیگه. پس من فکر میکنم که به حد کافی در زمینه‌های مختلف صفات خدا رو، حالا این حلم امروز ما صحبت کردیم، کجاها گفته که خدا من مثلا قریب و مجیب، کجا گفته که مثلا نمیدونم صفات مختلفی، این همه صفات خوده، هر کدوم اونا آدم دقت بکنه یه درسه. صفات خدا رو هم عرض کردم بی خود نیورده، فقط برای اینکه ما بدونیم خدا اینجوریه. تو هم که میخوای بنده خدا باشی اخلاق خدایی رو باید بگیری، تو هم سعی کن که اینجوری رفتار بکنی. البته یه جای قرآن هم میگه که اینا خیلی سخته، میگه که ادفع بالتی هی احسن، تو با زیباترین شیوه بدی دیگران رو از خودت دفع بکن. بعد خواهی دید فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و به کسی که دشمنیه، کنهو ولی اون همیم، او یه دوست داغ میشه، یه دوست صمیمی میشه. بعد میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، این کارو جز صابران نمیتونن بکنن. یعنی تو باید صبر داشته باشی، یعنی مقاومت داشته باشی که بدی رو بتونی با خوبی بکنی. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کسی میتونه این کارو بکنه یه بهره عظیمی برده باشه از اراده، از شخصیت. یعنی قرآن هم در واقع از آن داره که به این راحتی نیست که کسی به آدم بدی بکنه، آدم خوبی بکنه. میگه که این جز کار صابران نیست، ولی خب تشویق دیگه. کی دلش نمیخواد مثل صابران باشه؟ کی نمیخواد یه بهره عظیمی از شخصیت برده باشه؟ میگه راش اینه، مثل هر کاری سخته دیگه. میگه پی اچ دی گرفته، خب سخته، تو میخوای برسی بالا این مرحله باید تهی کنی پی اچ دی بگیری دیگه. اینم همینه، پی اچ دی اخلاق، رسیدن حلم در رابطه با مردم، عمدتاً در مناسبات اجتماعی یه پی اچ دی است که رو باید سعی کنیم بگیریم دیگه. خب
من درست
بله،
منظور این آقای اتفاقی بود که چجوری ما آقایون بتونیم به خانمان بهتر افتار بهتری داشته باشیم. چون منظورشی
خواهد برد من به این کامنت
شما هم نیاز باره
آقایون من دست بازردم که واقعا میخوام تشددارم بکنم. یکی از بهترین سخنرانی بود که من با جون دلم گوش کردم و فکر کنم اتفاق باید اینو ضبط کنن توی ماشینشون بذارن او برن گوش کنن، همه چی درست میشه.
اون قسمت غفور و شکور رو دیگه از من نیست
دیده.
سلام
نامتون نیارم
بله
چیدی با خودتون بیارین یاد داشته نیارم شما رو محدود میکنم
بله شش
اگه آورده بودین چه کولاکی میشه
یاده
ایشون اومدن شاید در از 10 دقیقه خواهد قدم گرفتن، تلفن منم گرفتن، گفتن میتونی افقو بیاری؟ گفتم بله. دادم دستشون نشستم تون یه کامپیوتر پرمغز
اما نه آیات رو پیدا کردن دیگه تو اپلیکیشن بگاره.